أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وعلى الله على أدوام أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعرض وصفایی از تأخیرات شرمندگی ببخشید، چون حقیر یه جلسه دیگه دارن خدمت سروران بیشتر نیستم. اگه اجازه بدین این دفعه یک مبحثی رو محضر سروران عرض بکنم که در یه جلسه قابل جمع کردن و به نتیجه رسیدن باشه. یکی از مباحث اخلاقی که تأثیر خیلی زیادی در زندگی انسان داره و هم در آیات قرآن و هم در روایات مکرر برش تاکید شده، مسئله توکله. مسئله توکل از مفاهیمی است که هم اهمیت خیلی زیادی داره و هم در این اهمیتش تفسیر دقیقش معمولا مطرح میشه و با سوء تفاهم‌های زیادی در زندگی انسان مواجه میشه. مثل مسئله تواضع که سابقا بحث شد، مسئله توکل هم در فضای اخلاقی و دینی یک صفت کاملا غربی است و اون چیزی که به عنوان توکل بین ما معمولا مطرح هست، اثر عملی و نتیجه توکل، خود حقیقت توکل نیست. حالا اول اگر اجازه بدین مفهوم توکل رو با هم مرور کنیم، شرایطش رو بسنجیم، بعد آثار عملیش رو دنبال کنیم. لغتا توکل تقریبا، حالا با مسامحه، به معنای تکیه کردن و اعتماد کردن. البته ما در ادبیات دینی یک توکل داریم، یک تفویض داریم، درسته، یک تسلیم داریم، یک رضا داریم، که این مفاهیم هم دیگه نزدیکن، گرچه با هم دیگه یکسان و یکی نیستن. ولی اجمالا توکل کردن تقریبا به معنای تکیه کردن و اعتماد کردن. اون چیزی که در ادبیات دینی ما آمده این استش که انسان فقط و فقط باید به خدا توکل کنه. با زبان هست و علی الله فلیتوکل المتوکلون، که علی الله مقدم شده، یعنی فقط بر خدا انسان‌های تکیه کننده باید تکیه کنند. یعنی اگر بنا شد انسان در زندگیش نسبت به کسی اعتماد و تکیه داشته باشه، فقط باید به خداوند تکیه بکنه. پس منظور از توکل طبیعتاً همونجوری که روشنه، توکل علی الله دیگه، مطلق توکل که مورد نظر نیست. و از جهت عقلی انسان اگر خواست به کسی تکیه بکنه و توکل داشته باشه چه شرطی داره؟ طبیعی است که شرطش این است که اگر انسان خواست به کسی یا به موجودی تکیه بکنه، باید اولا انسان نیازمند باشه، چون موجود مستقلی یک وقت بر دیگری تکیه نمیکنه، و دوم باید اون کسی که برش توکل میکنیم قدرت بر رفع نیاز داشته باشه. دیگه اقتضای مفهوم توکل دیگه، هر جایی هم هر کسی در امری بر دیگری تکیه میکنه، بر دیگری اعتماد میکنه و همثال این تعابیر، همیشه جاییست که شخص متوکل نیازی داره و متوکلان علی میتواند این نیاز رو برطرف. بزرگان فرمودن توکل علی الله به معنای این است که انسان در درون قلبش حالتی داشته باشه که هیچگاه در هیچ مسئلهی بر غیر خدا توکل نکند و همیشه بر خدا توکل بکند. دو طرف داره قضیه، اولا به غیر خدا تکیه نکند، ثانیا خب به غیر خدا تکیه نمی کند، نگه به خدا به غیر خدا تکیه نمی کنم، به خدا تکیه نمی کنم، به غیر خدا تکیه نکند، جهت سلویش، و بر خدا تکیه بکند. یعنی در همه امور تکیه داشته باشه و تکیهش هم فقط به خدا باشه. یه همچین حالت علمی که جوری به وجود میاد، سه تا مرحله اقلا باید برای حصول توکل انسان طی کنه. مرحله اول این است که از جهت علمی مسئله براش حل بشه، که توکل شرطش این است که انسان به کسی تکیه کند که میتواند رفع نیاز کنه، و توکل از کسی سر میزنه که محتاج. انسان اگر بخواد این حقیقت رو به قلبش نفوذ بده، اول باید بفهمه که در همه امورش نیازمنده، و ثانیاً باید بفهمه که فقط و فقط نیاز او را خداوند برطرف میکنه، هیچ موجود دیگه نیاز او رو برطرف نمیکنه. این مسئله یکی از اصول معارف قرآن و روایاته. ما هم همون زبانن یه همچین ادعایی داریم، اما حقیقتا کمتر کسی هستش که نسبت به این مسئله باور داشته باشه. ما یکی از چیزهایی که جزء اصول دینمون هست مسئله توحید در خالقیته. میگیم خالق همه چیز خداوند متعال. ولی به اشتباه خیلی مواقع فکر میکنیم که خداوند یا هر خالقی که قرار است چیزی رو خلق بکنه یه چیزی رو خلق میکنه و بعد میره. طبق اون مثال معروفی که در علوم عقلی هم سرورا خوندن مثل یک بنای ساختمون رو میسازه و بعدا میره. یعنی انسان ها معمولا تصورشون این است که موجود حدوسا محتاج خالقه، اما بقاعا دیگه محتاج خالق نیست. خالق ایجادش میکنه بعد خودش کنار میشینه و اون مخلوق برای خودش کار خودش رو انجام. اما از جهت عقلی و فلسفی و همچنین از جهت قرآنی و نبایی این هم که تصوری باطله. مخلوقات موجودات همونطوری که حدوسا محتاج خالقن بقاعا هم محتاج خالقن. یعنی خداوند متعال همیشه آن به آن در حال خلق کردن. به اصطلاح حکما میگن نسبت خداوند به مخلوقات مثل نسبت بنا به بنا نیست، مثل نسبت سخنگو و سخنه. حقیقی که الان صحبت میکنم هر لحظه یک صدایی داره تولید میشه، ولی این صدا هر چقدر من ادامه بدم ادامه پیدا میکنه. یک لحظه اگه قطعش میکنم خب صدا قطع میشه. اینجوری نیست که انسان یک صوتی رو تولید بکنه مثلا سکوت کنه این صوت برای خودش ادامه پیدا بکنه. این یعنی باب تشبیه میگن نسبت خداوند متعال به عالم مثل نسبت سخنگو و سخن میمونه. خداوند متکلم است و عالم کلمات الله هم به تعبیری که ادبیات قرآنی هم گرفته شده دیگه. تمام موجودات مثل کلمات الهی هست از جهات مختلف. یکی از جهاتش میتونه این باشه که همونطور که کلمه آن به آن به متکلم وابسته است، موجودات هم آن به آن به خداوند وابسته. یعنی ما اگه توحید در خالقیت رو بپذیریم، از اون طرف نیاز مخلوق رو به خالق در آن به آن عمرش و زندگیش بپذیریم، معنیش نستش که یعنی خداوند آن به آن داره عالم رو خلق می‌فرماید. یعنی این مجلسی که ما الان نشستیم از خودمون انسان‌ها اشیاء پیرامونمون اینجوری که خدا داره خلق فرموده باشه و یه گوشه نشسته باشه حالا ما چه می‌کنیم، بلکه لحظه به لحظه داره وجود ما رو امداد میکنه، کش میده. عمدته او اجبارش کرد اون رو کش داد. درسته امداد کردن حالا معنی کمک رسانی هم به کار میده، به تعبیر اصلش بوده امتداد دادن بوده. خداوند داره موجودات رو آن به آن امتداد میده، هم داره رشد میده حرکت میده و لحظه به لحظه داره خلق میده. لذا بزرگان فرمودن که اگر انسان در توحید در خالقیت تأمل کنه، از توحید در خالقیت میرسه به توحید در ربوبیت. چون ربوبیت چی بود؟ ربوبیت این بودش که یک مخلوقی را تدبیر بکنن، امرش را بچرخونن. خداوند خلق میکنن اینجوریه که حالا خلق بکنه جدا، بعد جداگونه هم تربیت بکنه. درسته ربوبیت داشته باشه، نه ربوبیتش یکی از شؤون خالقیتشه. اصلا کسی که داره ربوبیت میکنه و تدبیر میکنه در واقع داره آن به آن خلق میکنه. توحید در ربوبیت چیزی غیر از همون معنای دقیق توحید در خالقیت نیست. لذا همون طور که میگیم الله خالق کل شی، میگیم الله رب کل شی. خب نتیجه اینه که تو عالم اون کسی که خالق حقیقی است و همه کار است خداوند متعال که داره همیشه کار انجام میده. این میشه یک قدم مسئله. قدم دوم خب نقش اسباب و علل این وسط چیه؟ اون وقت حالا خداوند داره کار انجام میده، این اسباب و علل تو عالم اثرگذار هستن یا اثرگذار نیستن؟ قرآن کریم میفرماید اسباب و علل تو عالم نقش دارن، اما نقششون به اذن الله هیچ کدومشون نقش مستقل نداره. یعنی ما اگر باور کردیم خداوند خالق است و خالقیت مطلقه و ربوبیت مطلقه داره، لازمش نستش که متوجه بشیم که هیچ سببی در عالم استقلال نداره. اسباب استقلال ندارن یعنی چی؟ یعنی شما هیچ سببی رو نمیتونید تو عالم پیدا کنید که خودش رافع یک نیازی باشه. بگین اگر فلان چیز بود مشکل من حل میشه. بلکه هر سببی که سببیت داره سببیتش معلول اذن الهی است، با اذن خداست. کار میکنه بدون اذن خدا کار نمیکنه. یه مسئله که ما علاوه بر جهت علمی بهش برسیم، بعد کم کم به قلبمون بشینه تا مفهوم تفکر شکل بده. ما توی زندگیمون بر اسباب و علل تکیه داره. چرا تکیه داره؟ چون اسباب و علل رو منشأ اثر میدونه. اگر انسان باور کنه که همه اسباب با خدا کار میکنن، یعنی بدون خدا از کار میفتن، و از طرفی چیزهایی که به ظاهر سببیت ندارن اگر خدا بخواد درشون سببیت قرار میده، خب این در واقع نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که پس در واقع سببیت مال خداست، بقیه سببیت حقیقی ندارن، چون اونا که سببیت دارن به اذن الله، ما بقیه که سببیت ندارن به اذن الله میتونن و شاید اثر بشه. یعنی چی؟ یه مقدار دقیق‌تر بگیم. ببینید مسئله پیچیده است. آدم اول فکر می‌کنه مثلا باورش داره، ولی یه ذره که ببینید تو اعماقش می‌بینید نه، مسئله به راحتی ها نیست. یعنی بنده که تشنه هستم، یه لیوان آب جلوی بنده بگذاریم، بنده باید یقین داشته باشم که این لیوان آب هیچ اثری در رفع تشنگی بنده نداره، اصلا بود و نبودش هیچ تأثیری توی عالم نداره. اونی که رفع تشنگی میکنه کی است؟ خداوند متعال. اگر خداوند خواست این لیوان آب به اذن الله اثر کنه، اثر بکنه. اگر خدا خواست ازش سلب اثر بکنه، ازش اثر رو میگیره. و بعد ممکن است خداوند در یه قندی، ممکن است در یه خاکی، درسته؟ ممکن است در یه هوایی اثر قرار بده، تشنگی بنده برطرف بشه. پس در واقع اونی که منشأ اثر است خداونده. این لیوان آب منشأ اثر نیست. انسان اگه اینو باور بکنه، نتیجه طبیعی فهمیدن یک همچین حقیقتی که خداوند خالقیت مطلقه داره، ربوبیت مطلقه هم داره، و در نتیجه در گام دوم اشیا، موجودات واسب الله منشأ اثر نیستن مگر به اذن الله، این است که خب دیگه نمیتونه تکیه به غیر خدا بکنه. چون عرض کردیم از نظر عقلی تکیه کردن شرطش این است که اون موجودی که برش تکیه میکنیم رافع نیاز باشه، منشأ اثر باشه. اگر همه چیز عالم دست خداوند متعاله، دست غیر خدا نیست، خودم به غیر خدا نمیتونه تکیه بکنه از نظر عقلی و منطقی، چون دیگه کسی منشأ اثر نیست. یعنی شما اگر که گشنه شدید هیچ وقت نباید احساس کنید که رفع گرسنگی شما به قضا خوردن. اگر خواستید مثلا فرض کنید مشکل مالی داشتید، نباید احساس کنید رفع مثلا مشکل مالی شما به کمک فلان شخص. اگر خواستید باسواد بشید، هیچ وقت نباید احساس کنید که مثلا باسواد شدن به درس خوندن، به درس شرکت کردن، به رفتن مثلا پیش استاد یا مطالعه کردن کتاب. باید باور کنیم منشأ اثر خود خداونده. خواست در درس خوندن و پیش استاد رفتن اثر قرار میده، نخواستم بدون اینا به انسان علم عطا میکنه. رابطه دو طرف است. پس گام اول این است که حقیقت رو بفهمه. وقتی که فهمید تو قدم دوم باید چیکار کنه؟ باید آهسته آهسته رو به قلبش نفوذ بده، یعنی کاری کنه که همچین حقیقته به این بلندی تو دلش بنشینه. چجوری تو قلب انسان بنشینه؟ دفعه عرض کردیم دو تا راه اصلی داره. یکی این که انسان تذکر ایجاد کنه، دومی که انسان بر طبقش عمل بکنه. شما زمان قرآن کریم رو نگاه کنید، اینا واسه ما آخر موقع مفاهیم بیگانه است، اما قرآن خیلی سعی کرده اینو به انسان ها نشون بده. قرآن کریم مثلا داستان حضرت ابراهیم برای ما میاد، برای چی؟ برای که بفهمونه آتش که در سوزاندنش دیگه تو دیر ماها خیلی رابطه منطقی بینشون برقراره، که توی مثلا منطق و فلسفه و اینا هم گاهی میخوایم مثال بزنیم برای علتی که از معلول دیگه تخلف نمیکنه، میگیم آتش رو احراق. میگه بابا آتش هم خداوند قول نا نداره، قول نا یا نارو کنی بردن و سلامت، ما بهش گفتیم که خنک باش و آرامش و سلامت باش، آتش بر حضرت ابراهیم شو خنک شد. پس اینقدر که مثلا منطقی این و حکما و کی و کی میگفتن که آتش میسوزانن، اینجوری ها نیست. ما بخوایم از یک سببی سلب اثر میکنیم، نمیداریم اثر بکنیم. داستان از که موسی رو حیان میکنه، میفرماید که مثلا حضرت موسی با اصحابشون از فرعون فرار کردن، رفتن رسیدن به رود نیل مثلا. خب یک رود به این عظمت که تو زمان عربی ازش تعبیر کنن به بحر، انقدر بزرگه که توی عرف اونا دریا حسابش میکنن. اینا چی گفتن؟ قال اصحاب موسی انا لمدرکون، گفتن ما دیگه به اون رسیدن، درسته؟ دیگه راه فراری وجود نداره. حضرت موسی چه فرمودن؟ بود کل لا انا و یا ربی، اینطور نیست، پروردگار من با من است. یعنی اگه آدم رسید به بنبست به حسب ظاهر قطعی، که آدم وقتی در رودخونه میرسه کشتی هم وجود نداره، دیگه هیچ راهی وجود نداره دیگه. خداوند میفرماید اونجا هم که رسیدید فکر نکن بنبست است. چرا؟ چون ید الله مغلوله حرف یهود بود. خداوند اینجور نیست، خداوند دستش باز است. ولی از آقا مبسوطت ها تو همین جایی هم که به حسب ظاهر هیچ منشأ اثری نیست، خدا میدونه درش اثر برام بود. خب طبیعتا آدم این حالا پیدا کرد، نه از اون آتش میترسه، نه از این رود نیل میترسه، و نه به چیزی امیدوار میشه. چون ما وقتی امیدواریم چجوری امیدواریم؟ یه چیزی رو منشأ اثر میدونیم و بهش امید داریم. اگر فهمیدیم بهش منشأ اثر نیست، هیچ وقت بهش امیدوار نخواهیم بود. یعنی مؤمن اگه در اوج مقام توکل باشه، وقتی هم که گرسنه گرسنه است قرار گذاشتن سر سفره، امیدش به سیر شدن تفاوتی نمیکنه با اون وقتی که غذایی سر سفره نیست. درسته؟ خیلی عجیبه. ما همیشه تو زندگی با اسباب زندگی میکنیم. اسباب که میان امیدوار میشیم، خوشحال میشیم. مثلا منتظره دیرمون هم شده، از دور یه تاکسی میاد، یه لبخند رو لبمون میاد، خب الان دیگه انشاءالله تاکسی ما رو سوار میکنه. تاکسی که میره دور لبخند رو از بین میره. درسته؟ چرا؟ چون تکیهمون به این سراب، تکیهمون به خداوند نیست. اصلا مثلا اون خنده دار یه نفر بگه بابا این حرفا چیه، خدا اگه بخواد دور تاکسی هم تو یه لحظه دیگه تو اون جایی قرار باشی، خدا اگه هم نخواد تا شب هم باشی تاکسی تو رو سوار نمی‌کنه. درسته؟ واقعا لبخند زدنیه دیگه. اون چه حرفیه مثلا تو عقل از سرت پریده، مگه میشه یک لحظه دیگه من اونجا باشم؟ خب بله میشه. اون خدایی که آتش رو سرد میکنه، همون خدایی که رود نیل رو میشکنه رو سرد موسی، او اگر اراده بکنه یه لحظه دیگه بنده در اون سر عالم باشم، یه لحظه دیگه اونجا اراده نفرمان قرار بشه من تو شب همینجا معطل بشم، هزار تا تاکسی هم بعد کسی من نمیبینه، ببینم جواب بهم نمیده و هر چی که اراده بکنه دیگه. انسان اگه باور بکنه همه چیز دست خداست، خب تکیهش و اسباب از بین میره، رجا و امیدش و اسباب کم کم از بین میره. عملا چی میشه؟ عملا تکیهش بر خود خدا قرار میگیره و به خود خداوند امیدوار میشه. یعنی دیگه همیشه اثر از خدا میبینه، همیشه به خود خداوند امیدوار.
نقش اسباب
و سچیتو خب بریم. حالا ما فقط تو بحث نظری شد، تو بحث عملی شد، شما بسید سمرات عملی توکل چیه. فعلا از جهت نظری باید به اسباب اصلا اعتنا نکنه، یعنی تو قلبش برای اسباب یه سر سوزنی ارزش قائل نشه. تو روایت داره که حضرت فرمودن اگه یه کسی گفت اگه فلانی نبود کار من حل نمیشد، فرمودن اگه اینو گفتش فقط اشراک مشرک شده. چرا؟ چون مگه خدا دستش بسته بود که اگه فلانی نبود کار تو حل نشه؟ کسی که میگه اگه فلانی نبود کار ما حل نمیشد، یعنی فکر کرده انگار خداوند ید الله مغلوله دستاش بسته است، اثر و علیه است مال فلانی است، فلانی هم اگه نبود کارشی بود کارو مشکل میکن. اما وقتی کار مال خداست، اثر مال خداست، فلانی هم نبود خدا آسمون هم میتونست کارش رو انجام بده، بدون آسمون هم در طرفت العین زمین و زمان کن فیکون میکرد. ما باید باور کنیم این سلسله اسباب هیچ کدومشون تو این عالم اثرگذار نیست. خب بعد اگه آدم میره شکار کنه بیاد توی ادبیات دینی مثلا به ما فرمودن بگو لا حول ولا قوه الا بالله، ما اینا رو میگیم ولی نه به حقیقت معناش. یعنی همیشه تو دلمون میگیم خب این لا حول ولا قوه الا بالله یه درش که مال مخلوقاته، درسته خدا هم کمک میکنه، ولی آیه که نمیگه این تعبیر چی میگه؟ حس میکنه دیگه، نفی جنسه، میگه هیچ حولی و هیچ قوه ای نیست مگر به واسطه خداوند متعال. حالا حول رو گاهی تفسیر میکنن به معنای جابجایی، درسته؟ گاهی تفسیر میکنن به معنای مانع شدن و جلوگیری شدن، فرقی نمیکنه. به هر حال هر جابجایی و هر جلوگیری و هر قوتی فقط و فقط به واسطه خداونده. یعنی لا حول ولا قوته به شیء من المخلوقات، هیچ کدوم از مخلوقات نه موجب حول نه موجب چی قوت. نمیگه نصفی از حول و قوه مال مخلوقات البته خدا هم لازمه، که ما معمولا اینجوری میگیم، ما معمولا میگیم خدا بود مثلا فلانی هم بود، درسته؟ احساس میکنیم خدا میکنه اگر از این دریچه نه از یه دریچه دیگه میخواد کار انجام بده نمیتونه، میگیم خدا به برکت مثلا فرض کنید این سبب به برکت این کار انجام داد، با اینکه خدا به برکت اون سبب انجام داد، اون سبب برکتش هم از خود خدا گرفته. خدا همه جا تنهای تنهاست، در هیچ امری شریکی نه. ما این آیات قرآن رو که میخونیم، این تمام میخونیم، میخونیم که فرمانده علالله فلیت وکل متوکل و سیغه امر هم هست، ولی میگیم خب علالله فلیت وکل یعنی این که آدم به خدا هم توکل داشته باشه، ولی نمیگیم که نه یعنی فقط بر خدا توکل کن. ولی خب آیات قرآن که اینجوری نمیگه،
روایات اینطوری نمیگن. توی تعبیر زیبای حضرت موسی علیه السلام با حضرت موسی از خداوند پرسیدش که خداوند حضرت موسی فرمودش که منت دا و منت دما، مریضی از من، درمانش هم از من. حضرت موسی عرض کرد شما یک الان طبیب، پس طبیب چه کار میکنه؟ خداوند فرمود یتیم و بهی قلوب و ناس، دل مردم باش خوش میشه. درسته؟ این عین تعبیر حدیث است. طبیب چه کار میکنه؟ میشه طبیب چه خاصیتی داره؟ مردم تکیهشون بر اسباب، چون تکیهشون بر اسباب خواهد میدن دکتر خوش میگن، چون فکر میکنن اگه دکتر نرفته باشن شفا نمیاد. وقتی دکتر پیدا میشه نگاه اون تاکسی هستی، تاکسی که آنها دور میبینه یه خواهر هم دارن، یکی همه بار سوار میکنه میبینه نگاه در اون جایی که ما بدهکاریم، مثلا برداریم یه نفری پیدا میشه ما وام بده، آرامش پیدا میکنه. تا وقتی پیدا نشده تو دل اون مثلا مثل سیر و سرکه میجوشه. انسان باید چیکار کنه؟ با تلفظ به این از کار لفظی که توی تعابیر قرآن آمده، توی سنت آمده، این مطلبی به قلبش مرور بده که بابا اسباب کاری نیست. البته خب حرفش آسونه، مثلا مثل مثلا اینجا میشم مثلا سخنرانی شروع کنم، حرفش رو میذارم، شما بین خودتون حرفا رو میزنید، ولی به قلب آدم بشینه که اینجوریا نیست. آدم باید سعی بکنه همین که میگه رو آهسته آهسته به قلب قدرت و استطاعت به قلبش نفوذ بده که به هیچ چیزی هیچ مقدار سببیتی نده، سببیت رو فقط از خدا بده. این یه گامه. گام دومش هستش که قبلا عرض کردیم علاوه بر تذکر و یادآوری عمل بکنه بر طبقش. اگه بر طبقش عمل کرد اینا آهسته آهسته چی میشه؟ آهسته آهسته توی دل انسان میشه. هر فضیلت اخلاقی، هر حقیقتی میخواد به قلب نفوذ کنه یه مرحله دونستنشه، دوم تذکرشه، سوم عملشه. اینا باید طی بشه. اول از جهت علمی مثلا حل کنه، اگه واقعا شبهه داره تو دلش فکر میکنه تو عالم کسی شریک خدا هستش، کارها رو خدا مشارکتی انجام میده، اول بره مشکل علمیشو حل بکنه تو کلام و فلسفه و یا به قرآن و روایت اعتماد داره، هی قرآن روایت بخونه که فرمودن که رب فقط خداوند است، الهی بر رب من لی غیر و کسی غیر تو اصلا ندارم، درست لا رب لی سوا، اینا رو با خودش مرور بده بعدن، ولی واسه واسه عمل بکنه. حالا نتیجه عملیش چی میشه؟ ببینید بخش خیلی دقیقه، اینا رو بفرمایید، چون یه ذره کمش بدیم میشه افراط، یه ذره اضافهش کنیم میشه تفریط. توی مرحله عملی مستج و رفتار داریم. یه رفتار رفتاریست که خب معمولمون همیشه داریم با اون اتکای به اسبابه. خب اصلا رو از اسباب میبینیم و درست تکیه به اسباب میکنیم. البته خب انسان های متدین همیشه یه گوشه تکیهشون هم به خداست. یعنی میخوام برن دکتر میگم خدا یا مثلا شفا بده. درسته؟ ولی تو قلبشون اینجوری نیست که حالا دکتر چی هست فقط یتیم و بهی قلوب و ناسه، فقط دل مردم باش خوش میشه هست. نه، تو قلبشون خیلی بکنن دکتر کاره ایه، میگم خدای کار کمک بکن. مثلا ما اولا وقتی میخوانیم مثلا ماشینون رو روشن کنیم بریم یه جایی، میگه توکل بر خدا ماشین رو روشن میکنه، فکر میکنه خب این ماشین ما رو میبره. درسته؟ و این ماشین اگه روشن نشه نمیبره، حتما باید روشن بشه. اگه بنزین نداشته باشه نمیبره. هزار به سلام این مثلا فرق میکنیم از بنزین ماشین و فرمون ماشین و چه و چه و چه، بعد کنارش توکل بر خدا میگه. این یه روشه، یه روش مشرکانه است دیگه. درسته؟ یعنی انسان تو این نگاه داره غیر خدا رو با خدا شریک قرار میده. روش دوم این هستش که انسان بره ترک اسباب کنه. این هم خیلی کار اشتباهیه. یه فرهنگ اشتباهی توی بین بعضی از فرق زهد و تصوف و اینها بوده که به برکت توکل کلا اسباب داشتن کنار. حالا ترک اسباب مثلا مثل چی؟ ببینید مثلا عرض می‌کنم، مریض میشه دکتر نمیره، میگم خب چرا؟ خب شفا دست خداست، دکتر کاری نیستش که. هو شافی هست با این فرمود به اذا مرض تو فهو یشفی. درسته؟ اینا باز حسب داره دیگه. یعنی وقتی مریض میشن فقط او شفا میدهد. خب پس مریض که کاری نیست، دکتر که کاری نیست، دکتر هم اگه مقدار تقوا داشته باشه و اهل معنا باشه برات نسخهش نسخه هو شافی. درسته؟ شافی فقط خداست، میگه اصلا دکتر نمیدید. بنده خدا مشکلات مالی داره، مثلا تحت فشار، مثلا قرض داره، خرج داره، بچه‌ش نداره، میگه خب برو کار بکن، اولا پیگیری کن، اقدام کن، یه وامی بگیر مثلا فرض کنید. میگه نه، خدای بخواد روزی بهش نمیرسونه، من اصلا دنبال کار نمیرم. درسته؟ و امثال این موارد. یا مثلا بعد از کارهای اشتباهی که مردم میکنن، مثلا میخواد بره مسافرت. درسته؟ میخواد از اینجا بره مثلا، میگه ماشینمون ترمز نداره ولی میریم دیگه. میگه خب مثلا خطرناک، یعنی توکل بر خدا. درسته؟ این توکل بر خدا تهش حرف خوبیه، یعنی اثر دست خداست. خدا بخواد آدم بدون ترمز هم تصادف نمی کنه، بخواد با ترمز هم تصادف می کنه. ولی آیا نتیجه توکل اینه که آدم بدون ترمز را بیفته؟ توکل یه صفت قلبی است، اون صفت قلبی باید باشه، آدم باید اعتقادا و قلبا برای غیر خدا اثر قائل نشه. اما در مقام عمل انسان باید چیکار کنه؟ شرع مقدس برای انسان در مقام عمل چارچوبی تعیین کرده. ما یه توی دینمون داریم که انسان توکل بکنه با ماشین بدون ترمز حرکت کنه، یه همچین چیزی نداریم، درسته؟ اون حکایت معروف شنیدیم که شخص آمد در مسجد حضرت صلی الله علیه و سلم، شطورش رو رها کرد، آمد داخل مسجد و برگشت، شطور رفته بود، آمد بعد اعتراض کرد، گفت آقا من شطور داشتم اینجا و توکل بر خدا کردم، مثلا مضمون حدیث اینه، برگشتم دیدم نیست. حضرت آمد عقل و توکل، زانوی شطور رو ببند، درسته؟ و توکل کن. یعنی توکل کردن معنیش ترک اسباب کردن نیست. پس این زندگی ما که اشتباه سرکتش، ترک اسباب هم که یک تفکر انحرافی است که اصلا متاسفانه تو بین عامه مردم توکل که یک صفت قلبی است تبدیل شده به یک صفت رفتاری، درسته؟ یعنی توکل یعنی اعتناع کردن در عمل به اسباب و علم، این هم غلطی. خب انسان پس باید چه کار کنه؟ ولی روش صحیحش اینه، گفتن انسان قلبم که باید یقین داشته باشه اسباب و علل هیچ اثری نداره، اثر مختص به خداوند متعال. اما در مقام اول چون عبد است و خداوند رب است، بر اساس همونی که خدا فرموده رفتار بکنه. خب خدا چی فرموده؟ خدا دستور داده مثلا شما به همه اسباب ظاهری در زندگی عادی تمسک کن. ما به این اسباب ظاهری تو زندگی عادی تمسک میکنیم، اما از باب انجام وظیفه نه از بابی که اثر داشته باشه. یعنی باور باید داشته باشه مؤمن تو قلبشه این غذایی که میخورم در سلامتی من هیچ اثری نداره، اثر مال خداست. ولی خداوند چون ما رو موظف کرده در این زندگی ظاهری به جریان وظیفه و اسباب، مؤمن برش واجب شرعی است که غذا بخوره. نمیتونه غذا نخوره رو به مرگ بشه بگه نه خدا اگه خواهد شفا بده. خداوند متعال ما رو موظف کرده شرعاً که توی زندگی ظاهری وقتی مریض میشیم به طبیب مراجعه کنیم، درسته؟ حفظ صحت واجب کرده، انجام مقدماتش رو واجب کرده. خب بر ما شرعاً واجب میشه که بریم به طبیب مراجعه کنیم. خداوند بر ما چون حفظ صحت واجب کرده و ما حرام کرده که مثلا سوار ماشینی بشیم که ترمز نداره و در معرض خطر جانی یا خطر مثلا جسمی شدیدی قرار بگیریم، درسته؟ خب نگاه اگه مثلا کسی ما بپرسه آقا شرعاً من با ماشین میتونم از اینجا برم تهران حکم بشه، مسلمان یه فقیر میگه شرعاً حرام است، درسته؟ چون خودت رو در معرض تلف قرار بدی. یعنی در مقام عمل وظیفه مداری، در مقام قلب چی؟ در مقام قلب دیدن اثر از خداوند و تکیه نکردن به اسباب. خب حالا این نگاه ها اگه داشتیم، آیا با زندگی فعلی ما تغییری تفاوتی درش حاصل میشه یا تغییر تفاوتی حاصل نمیشه؟ بیاد بله، توکل درسته که این صفت قلبیست و درسته که ترک اسباب غلطه، اما اگه آدم توکل قلبی داشت عملا در مقام عمل رفتاراش یه مقداری تغییر میکنه. کجا تغییر میکنه؟ خب الان بفرمایید جاهایی که شریعت برای ما یک وظیفه تعیین کرده و ما این وظیفه رو خبر داریم، حالا وظیفه وجوبی یا استحبابی، ولی ما به خاطر تکیه بر اسباب از زیرش فرار میکنه. آدمی که توکل داره اینجوری ها از زیر کار فرار نمیکنه. یعنی تفاوت آدم متوکل و غیر متوکل اینه، حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم اگه بیان اینجا بین ما زندگی کنن، تفاوت چیزی نیستش که دکتر نمیرن، غذا نمیخورن، ماشین بی‌ترمز استفاده میکنن، نه، عین بقیه انسان ها از باب وظیفه اسباب رو انجام میدن. اما توی بزنگاه های تفاوت پیدا میکنه. مثلا چطور؟ ببینید مثلا ما فکر میکنیم روز خروجی دست بگیر از دست اسباب ظاهری است، لسانا میگیم رازق خداست، درست ان الله هو الرزاق، ولی که قلبا باور نداره. بعد عملا یه جایی که میدونیم یه چیزی وظیفه شرعیمون هستش، حالا وظیفه وجوبی یا استحبابی، چون تکیه بر اسباب داریم یا طرفش نمیریم یا میترسیم. مثلا شارعه به ما فرموده آقا مثلا تو اگر که شرایط ازدواج در فراهم شد ازدواج کن، درسته؟ این یک اونو فقرا یغنه الله به فضله، اگر که فقیر باشن محتاج شدن خدا اونها را از فضل خودش بی‌نیاز می‌کنه. اونو ما فرموده ما این هم شنیدیم. الان از نظر شرعی هم پیش اگه مجتهدی بریم میفرماید که مثلا ازدواج بر تو واجب است یا ازدواج بر تو مستحب است. اینا رو هم بلده. میگه خوشحال داماد نمیشه که پول ندارم. درسته؟ این یعنی چی؟ یعنی که غیر خدا رو میشه اثر دیدن. چون آدم متوکل کار اربابش انجام داد، اون وظیفه. وقتی فهمید که چه وظیفه‌شه، اسبابو که میشه اثر نمیدونه. راحت میره توی چی تو دامن اون کار. بقیه‌اش میگه من رفت نداره که. میگیم خب خدا فرموده یکون و فقرا یغنهم الله. یا را خدا گفته ولی ما هیچی گول نداریم. میگیم خب مثلا یه لحظه مسلمان همه در آب هسته است. خب اینا یعنی چی؟ یعنی اسباب و علل دست خدا نمیدونه دیگه. یعنی باور نداره خدا ممکن است. اگه یه وامی پیدا بشه یه چیزی پیدا بشه مثلا بقیه‌شو توکل میکنه. مثلا خدا اونجوری خدا عرض میکنه اونجوری هست. ولی علمیش تو تا چهارتاش میدونه وام باشه نباشه پدر کمک بکنه نکنه کار پیدا بشه نشه همش مساویه در دستگاه خدا. واسه تو هم که مستحب به خدا به خصوص راجع به فقرا دستور ازدواج داده. درسته؟ یعنی استثناء نداده ولی آدم جرأت نداره. خیلی هم اگه همت کنه با خودش کار کنه آخرش هم که میخواد به راه تهی دلش میلرزه. چرا؟ خوشدار منشه اثر میدونه دیگه. میگن مثلا فرقی فرزند بیاد یه چیزی که تو جامعه ما مبتلا به هم. درسته؟ یه نماورد مالی خوب نیست. یه خدا ضمانت کرده که هر فرزندی که در عالم به وجود میاد به مقدار خودش اون مقداری که سهمش از روزی هست بهش میرسه. درسته؟ و برکت میره. میگه نه ما بعد مالی اون جوری حرفا به در نمیخواد که اینجوری باشم اونطور باشم اونطور باشم. هرچی میگه آقا توکل توکل اینجا جای توکله. یعنی چی؟ یعنی جای ترک اسبابه. درسته؟ ما کجا جای ترک اسباب داریم توی اسلام؟ جایی که خدا امر به تمسک به اسباب نکرده. اونی که مثل بنده همیشه به اسباب تمسک میکنه اشتباه میکنه. اونی که کلا اسباب رو ترک میکنه اونم اشتباه میکنه. تو دستگاه توکل هر جا خدا امر کرده به اسباب تمسک کن آدم تمسک باید بکنه. اونجا که فرموده به اسباب تمسک نکن آدم باید اسباب رو بذاره کنار. مثلا خداوند متعال فرموده به پدر مادر مثلا خدمت کن. درسته؟ خدمت به پدر مادر احکام ده. از اون برای فرموده مثلا درس هم بخون. خب انسان گاهی مواقع مثلا به خاطر اینکه میخواد درس بخونه میره از خدمت پدر و مادر یا خوشنو کردن اونا میرن کم میکنن. درسته؟ چرا؟ میگه من درس دارم، من باید باسواد بشم، من مثلا باید تحصیلات عالی پیدا کنم. این هر ریشش کجاست؟ ریشش میگه توکل نداره. این آدم فکر میکنه اگه بره سر کلاس باسواد میشه. با اینکه مؤمن باید باور کنه بره سر کلاس نره بخونه نخونه در باسواد شدن دقیقا با هم دیگه مساویه. حتی یه کم و زیاد هم نداره. هر باب وظیفه سر کلاس بره پیش مطالعه بکنه مطالعه بکنه مباحثه بکنه. درست نه وظیفه است. میگه خودمون از من انجام بده. حالا علمم که رودیست تو های سلا دونستی میفرستی سلا ندونستی نمیفرستی کم و زیادش دست خودته. یه جایی اگه خدا رضایتش این است که من بر درسم بزنم برم خدمت پدر مادر بکنم اگر از باویلا دست خدا از خدا تو هم خدمت پدر مادر علم هم روزی آدم میکنم شب میخوام صبح برم میشه باسواد میشه شوخی هم نیست واقعیت. اگر که از باویلا دست خدا باشه اگر نرم خدمت پدر مادرش بکنه درس خون درسش هم برگرد نمیکنه هی میخونه چیده بیاد نمیکنه. درسته؟ کجا بس توکل ثمره عملی پیدا میکنه؟ اولین جا جاییست که در وظیفه و تعبد شرعی ما رو متعبد به عمل به اسباب نکرده. تو میدان جنگ اینجوریه دیگه. تو میدان جنگ یه موقع اصلا میگن واجبه تو بری جهاد بری حمله کنی. حالا انسان میشه حساب کتاب کنه نه اینجاش اینطوریه اینجاش اینطوریه شاید اینجوریه. اینجا جای توکل کردن یعنی چی؟ یعنی گفتن اینجا دیگه به اسباب تکیه نکن برو. تو اون حکایت جناب محمد بن مسلم محمد بن حنفیه با از تمیر مومنین هست وقتی حضرت میخواستن محرم حضرت بفرستن میدان جنگ و اونه چی کنن ایر الله جمجمتک جمجمت رو امانت بسر به خدا. درست ورن به بسره که اقصر قوم نگاه تو میدان تای لشکر و تای دل ارده قدم این پاس رو مثل میخ رو گفت زمین. درست اینجا دیگه چی میشه زنده میمونم نمیمونم این جمجمت رو امانت رو به خدا بره میگه. حالا میخواست زنده بمونه میخواست مرده بمونه خدا خواست جمجمت بمونه خواست نمونه. اینایی که نمیرفتن مثلا در جنگ ها شرکت بکنن هی میگفتن ما از مرگ میترسیم از قتل میترسیم. درسته؟ اینا رو قرآن همشه مذمتشون میکرد فرمودش که شما اگر که نرفتین اگر رفتین در مزاجعتون به تعبیر قرآن در بدتر از نما آرم میدید اون کسانی که خدا قتل رو بر اونها نوشته اونها خواهند رفت و اون کسانی هم که موقع مرگشون رسیده باشه تو بستر هم آرمیده باشن مرگ و سرابشون میاد. پس مسئله اولی شدش که توکل کردن یک صفت قلبی است، یه حالت ادراکی است که انسان همه آثار را خدا ببینه، غیر خدا را مجنه اثر ندونه، اصلا برایش هم اعتنا قائل نشه، در مقام عمل ثمرش نه ترک اسبابه نه توسل به اسباب، ثمرش این است که انسان اون جایی که اسباب وظیفه است و اسباب از باب وظیفه توسل کنه، مادادش رو چکار کنه؟ مادادش رو به خداوند متعال بسه. این یک ثمر عملش. ثمر دومش این است که انسان وقتی که توکل پیدا کرد دیگه همیشه حالت رجا داره، یعنی مؤمن هیچ وقت ناامید نخواهد شد. چرا؟ چون آدم وقتی ناامید میشه که فکر کنه چیزی راهش بسته شد دیگه، درسته؟ اگر که یه موقعی تو قلبش ناامیدی اومد باید بفهمه که تکیه کرده بر غیر خدا، اسباب از دست رفته، چی شده؟ ناامید شده، درسته؟ ولی کس که تکیه به خدا میکنه چون خداوند همیشه دستش بازه، همیشه هم امیدواره. یکی از علامات مؤمنه دیگه، مؤمن حالت رجاش حالت دائمی است، هیچ وقتی رجاش از بین نمیره. و برگ ولاد عزیز گفتن از علامات توکل این است که مؤمن رجاش کم و زیاد هم نمیشه بعد از اسباب، یعنی واقعا اگه امیدوار بودش مثلا فرض کنیم فلان ساعت در فلان جا باشه، چه اسباب ظاهری فراهم بشه چه نشه، و یه ذره تو درونش امیدش کم و زیاد نمیشه. حالا بعد اون مثال میدادن میگن اگه یه مؤمنی بکنم توی چهار دیواری دو تا دارش هم بوجون بگیرن، بهش میگن تو چقدر امیدوار هستی که یه لحظه دیگه مثلا میشه خانوادت باشی؟ میگه همون مقدار امیدوار هستم که وقتی چهار دیوار من تو ارتاداش باز بود. نباید بسش فرق بکنه دیگه، چون اگه کار دست خداست بود و نبود این دیوار دور بر من تأثیری نداره. که خدا اراده کنه این دیوارم باشه من میرم، اراده بکنه درام باز باشه نمیرم، اینو مثلا باور کنه. اینا مثلا ما بیشتر تارا میگه بنده خودم که میگم ماخرم تو قلبم که نیستش که، ولی علمیش همین خودت تو چهار تاش، درسته؟ و روایات ما هم همین رو میگه، میفهمه شما توی زندگیت به اینا تکیه نکن. حالا تو بعد از روایت تعبیر عجیبی داره که بعد از روایت اینا خیلی مقابل روی مقدمات علمی بیمعنیه. حالا فهم کر لما لا ترجو ارجام ما ترجو، چیزایی که شما امید نداری به اونا بیشتر امید داشته باشه از چیزایی که شما امید داری. خب این رفعی از ما میگه آقا این چه دینیه شما، مثلا شما پیغمبر تو نماز گفتن به چیزایی که امید نباید داشته باشه بهشون به اونا بیشتر امید داشته باشه از چیزایی که امید داری. چرا اینجوری هست؟ این چیزی قابل تفسیره که آدم به چیزایی که امیدوار کننده نیست بیشتر امیدوار باشه. واقعیتش اینه که آدم کلا که نباید به اسباب امید داشته باشه، باید کلا از اسباب ناامید باشه، چون هیچ کارن هیچ اثری ازشون صادر نمیشه. فقط مسئله اینجاست که ما چیزایی که امیدوار کننده سختی پیش میاد به اونا تکیه میکنیم دیگه، تکیه‌مون از خدا چی میشه؟ قطع میشه. چیزایی که امیدوار کننده نیست وقتی اینا اتفاق میفته تازه تکیه‌مون میفته رو همون جایی که باید باشه، یعنی به خدا امیدوار میشه. خب واقعیتش اینه که آدم باید اون جاهایی که یه چیز امیدوار کننده نیست بیشتر هم امیدوار باشه. چرا؟ چون اون موقع تازه اون امیدوار کننده اصلی رو پیدا میکنه که خداونده. اونی که همیشه با خداست بود و نبود اسباب براش فرقی نمیکنه. اما یه نفری که مثل بنده هاشم به شرک دوچاره، اون جاهایی که ما ترجو داره چیزایی که امیدوار هست نه که بهش امیدوار باشه چون اونا کاری نیستن، اون چیزایی که امیدوار کننده نیستن رو بیشتر بهش امیدوار باشه، چون اونجا از اونا قطع امید میکنن و امیدوار بشه به خدای حقیقی. خدای حقیقی رو وقت بسید خودش تو عالم نشون میده. پس یکی از علاماتش نست که در کار مهمه ناامیدی نیست. فرمودن که یکی از ثمرات مهمه این مسئله مسئله توکل در عمله. این هم یه عنایت بفرمایید. ما الان داشته توکل در اسباب خارجی رو میگفتیم. خب این یه مرحله است. یه مرحله حالی تایش اینکه انسان به عملش تکیه نداشته باشه. چون اگر آفات مؤمنین این هستش که مؤمنین تکیه بر اعمالشون دارن. به این مثلا بنده اگه فرض کنید مثلا الان نماز ظهر و عصر مغرب عشاء رو سر وقت خوندم و بعد مثلا شب سر وقت خوابیدم و سحر بیدار شدم و نماز شب خوندم و باز نماز بعدی سر وقت و قرآن و حرم و عبادت و اخلاقم خوب بود و درسام خوب خوندم، تو خودم احساس کنم خب الحمدلله خدا یک رحمت ما کرد و من مدعی خودم خوب میشم مثلا فرد. بعد یه اون میاد فردا مثلا فرد همه زندگی من میرده سحر بیدار نمیشه نماز سجدی میخونه مثلا کارهای بدی میشه، بعد حالت ناامیدی بهش دست میده، میگه که مدعی من خراب و ما اصلا به جایی نمیرسیم، درسته؟ چرا این اتفاق میفته؟ بخاطر اینکه آدم فکر میکنه اگه بخواد به جایی برسه باید اعمالش به جایی برسه. در واقع کیو منشأ اثر دیده؟ اعمالش منشأ اثر دیده، درسته؟ چون اعمالش منشأ اثر دیده و بعد وقتی عمل هم دست میره امیدش هم کم میشه، وقتی عمل میکنه چی میشه؟ امیدوار میشه، نشاط پیدا میکنه. توی کلمات بزرگان هستش که علیه اصلاً از دلل علامت الاتکار علل عمل، کسی که وقتی پاش میلغزه ناامید میشه این نشونش نیست که یعنی تکیه رو عملش کرده بوده. خب تو دستگاه خدا چجوریه؟ تو دستگاه خدا، خدا میفرماید که این اعمالی که تو میکنی، این نمازها و نمیدونم حرم رفتن تو، درس خوندن تو، هر کار خیلی بود، اینا به قد یه سر سودن هم تو رو بالا نمیبره، اینا اصلا کاری نیستن تو عالم. اونی که تو رو بالا نمیبره که هستش خود خداست، خودش میکشونه و میبره. میگه من اگه خواستم ببرم، درست پرم مثلا یزید یاهیرم میبرم که جلوس به شاهدان وایس و مثلا فرق کنه، شمشیرم بکشه و مثلا لشکر دلالم باشه، اهل ایوان سید شهدا هم مثلا به ناراحتی بندازه، خدا اگه بخواد ببردش در یک طرفت العین اینو زیر و رو بکنه، میره شهر اصحاب سید شهدا درست میزنه به اون مقاماتی مثلا همش تبته بکنه. اگه نخواستم ببرم تو مثلا برعم با اورا باش، نمیدونم کی باش کی باش، عابد و ظاهر و چی و چی، خدا در یک طرفت العین رهاش میکنه میره تا جهنم. اونی که میبرد در واقع کی هستش؟ خداوند است، درسته؟ خداوند یخرجکم من الظلمات الی النور، اون میبره بیرون. این اعمال چه کار است؟ این اعمالش داره. خب من دیگه من عمل انجام ندم، یه نفر که باید وظیفه انجام بده، تو باید بندگی تو بکنه، ولی کار دست منه. اگه نماز خوندی فکر نکن باید نماز بالا میره، بعد از نماز بعد میگه خدا رو شکر، اگه مصلحتت بود، اگر حکمت تعلق گرفت بود، خواستی منت بذاری سر ما، طلبی هم نداره، ما رو خودت نزدیک کن، گدایی تو بکنی. اگر که مصلحت نبود نمیبر، وقتی هم نماز هم نخوندی بازم باید همون به خدا امیدوار باشی. رضا میفرماید مؤمن باید همیشه از خودش همیشه ناامید باشه، به خدا همیشه چی باشه؟ امیدوار باشه. ما چون امیدمون به خودمونه، وقتی کار خوب میکنیم یه ذره احساس میکنیم خب انگار داریم خوب میشیم، با اینکه مؤمن باید همیشه چی باشه؟ از خودش ناامید باشه. تو دعای ما هم داریم میکنیم و نظر تو منزلت الایسین هم داره خیلی، خدای به حالی رسیدم که از خیر خودم ناامیدم، میدونم خودم دیگه چیه کاری از دستم بر نمیاد. و حضرت میفرماید الهی و ما قدر و اعمال نافیجن به نعمت، درسته؟ یا مالی و ما خطری، من اصلا چی هستم؟ من چه عملی دارم که بخوام وسیله این عملم به طرف تو چیکار کنم؟ تقرر بجویم. اگر خواستی تو منت میگذاری، خدا با کسی خرید فروش رو نمی کنه که بگه تو خب یه نماز آوردی عوضش بیا میگه بده، اینا آوردی عوضش بیا. خدا هر چی که میده چه کل و نعمه که تفضل، هر چی نعمت میده مادی و معنوی مفت و مجانی داره میده. میفرماید به قول خواجه حافظ رحمت الله علیه، باید تو بندگی چو گدایان به شرط مفت نکن، که خواجه خود روش بنده پروری دانند. آدم باید بندگیشو بکنه، نمیشه بگه خب ما توکل داریم، ما دیگه نماز نمیخوریم، روزه نمیگیریم، درسته؟ این نمیشه، درسته؟ بنده باید بندگیشو بکنه، ولی اثرش رو از عملش ببینه، یه نه این شرکه. کسی که تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست، راه رو گرس از هنر دارد، توکل بایدش. این تکیه بر تقوا و دانشش که نباید بکنه که، یعنی باید واقعا انقدر خدا رو باور داشته باشه که اگر یه موقع هم لغزید بزرگترین گناه هم تو عالم کرده، بازم همونقدر به خدا امیدوار باشه که قبل دیگه اقرار بکنه، چون قبلش هم واقعا دست خالی بود، بعدش هم واقعا دست خالیه، و قبلش هم خدا دریای رحمت بود، بعدش هم خدا واقعا دریای رحمت. لذا یکی از ثمرات توکل اینه که گفتن مؤمن همیشه امیدواره، امیدواریش هم با بود و نبود اسباب ظاهری، که یکی از اسباب ظاهری چی هست؟ همین اعمال انسان هستش، امیدش کم و زیاد نمیشه، چه بسی که بخواد ناامید بشه. درسته؟ همیشه مؤمن به خداوند متعال امیدوار هست. در طرف مقابلش، طرف مقابلش دقیقا نقطه خوف دیگه، همونطوری که مؤمن به غیر خدا امید نباید داشته باشه، از غیر خدا نباید بترسه. یعنی مؤمن همیشه از خدا میترسه، از غیر خدا هیچ وقت نمیترسه. یعنی ترسناک‌ترین چیزها هم اتفاق میفته، چون میدونه اینا هیچ تأثیری درش ندارن، درست؟ یه ذره در قلبش خوف نباید راه پیدا بکنه، برخلاف مثلا امثال حقیقی، مثلا شرایط عادی باشه آرامش داره، شرایط مثلا اضطراب بده که ایجاد بشه چی میشه؟ حالت ترس در اون وجود داره. ببین انسان باید رفتارش رو انجام بده، اما ترس نباید داشته باشه. دو تا حرفه، نمیگن مؤمن مثلا دارن تیر میزنن صاف بشه میگه خب تیر بیاد دیگه من کاری ندارم، نه، وظیفه‌شو باید چیکار کنه؟ انجام بده. اما جلو تیر که میخواد بره کنار، با این فکر بره کنار که بله تیر اگه بیاد ما رو میکشه، نه، این فکر غلطه. باید باور کنه خدا بخواد تیرم نمیکشه، نخوادم بدون تیر. ولی که باید از این آزوره چیز باید کنار دیگر جهدید که مرحوم آزوره حاضر بانالله یه موقعی با شاگرداشون نشسته بودن واقعا بحث تولید افعالی میفرمودن تولید افعالی خب یک گوشش همین بحث کردن داریم ما هم مرور میکنیم دیگه همه چیز دست خداست بعد یه موقعی صدای ریفتن دیواری آمد و همه شاگردا بوده بودن اینجا فرار کردن رفت این مرحوم الاتاتوری خودش نقل فرمان یعنی همه فرار کردن از کلاس برن بیرون و دم در ازدحام کردن کسی باید یکی جلو بزنه بره بیرون و بعد همه رفتن بیرون من خالی سر نشستم تو نشسته بودم بعد یه چند دقیقه سر کردن نه دیوار نریفتش اتفاقی نشد نه بود که اینا دارن لوله بخاری مثلا حجره بغلی یه مشکلی داشت سر صدا از اونجا بود بعد یکی که اونم وارد شدن اجازه سر کردن مرحوم قاضی رو من خودم سرشون بعد دوباره اگه درست نقل کنم فرمودن آفرین بر شاگردان توحید افعالی درست بود خب این آفرین بر شاگردان توحید افعالی یعنی چی؟ یعنی اگه صدا آمد ما تکون نخوریم حالا مرحوم قاضی که احاطه داشتن میدونستن الان چه خبره اصلا مطلع بودن هیچی ولی بنده شما اگر این صدای ریختن دیوار باید فرار نکنه نه فرار رو باید بکنیم به این شک نیست از باب چی ولی؟ از باب وظیفه یعنی بگیم خدا چون شرعن مبدن من فرار کنم فرار میکنم اما باید تو دل اونم بترسیم درسته این ترسه چی هست؟ این ترسه با شاگردان توی دفعالی که خدمت مهم قادر بودن جور در نمیاد یعنی باید در کمال آرامش فرار بکنه علامت مؤمن و غیر مؤمن سر اون رفتاره نیست با درسته سر اون حالت قلبی و البته اونجایی که خدا گفته وایسا اونی که توکل داره وای نیستن اون که توکل نداره چی میشه؟ طاقت نمیاره و نمیتونه استقامت بکنه دیگه چون اون ترس تو وجودش هست این ترس نیست فقط وظیفه انجام میده خب ببینید به ذکر الله در موقعی که میگن انسان یاد خدا بکنه آرامش پیدا کنه یعنی یاد الله بکنه و یاد الله یعنی چی؟ یعنی یاد همون حقیقتی که توی عالم به همه چی احاطه داره با همه چی معیت داره همه امور در دست اوست درسته و انسان فقر محض و احتیاج محض نسبت به اوست ولی مگه لفظ الله بگیم که خب تدبر القلوب نمیشه که البته لفظ الله یه برکتی داره یه نورانیتی داره ولی آدم هر چقدر الله رو و الله بودنش بیشتر بشناسه اونجوری یاد بکنه به همون مقدار بیشتر تدبر القلوب چی میشه حاصل میشه ولی اگه الله رو به الوهیت مطلقش ربوبیت مطلقش آدم تصور نکنه خدا رو یک موجودی بتونه در عرض بقیه موجودات شراکتی خب به همون درصد تقریبا تمام گروهش هم کم میشه دیگه درسته یعنی شما قرآن رو ورق بزنید قرآن از اول تا آخرش توی افعالی است همش یه آدم میگه همه چیز دست خدا همه چیز دست خدا همه چیز اسباب تکیه نکن ولی خب ما همش اینا شراکتی تو وجودمون چون می‌کنیم تفسیر می‌کنیم آخرین ثمره‌اش هم در یک کلمه عرض می‌کنم آدم وقتی اینو فهمید که امور و اسباب در دست خداونده و تو روش تحصیل کردنش هم به دست آوردن مسببات هم چیه؟ روشش عوض میشه یعنی مثلا آدم وقتی شفا رو از دکتر میبینه مثل متعارف خود اون مریض که میشه اول بیره دکتر بعد این جواب نگه به دکتر بعدی بعد جواب نگه به دکتر بعدی و آخرش کاره همه در رو بسته شد مثلا میره فرقه نظر میکنه و مثلا روزه میگیره و مثلا حرم میره و مثلا فرقه میگه امام دارید مریض داریم همه جواب همون کردن شما جواب دارید ولی اون که توکل داره دقیقا سرش برعکسه همون اول که مریض میشه همون اول به خدا میگه یه چیه و از مرسو فاقا یشکه خدا شفا کرد تو خودت شفا بده به ما در مناقا فسادت این امور در عالم دست شماست درست کنه خودتون تدبیر رو فرمید البته من باب وظیفه دکترم میرم چشم چشمم دکترشم میرم یه عجب داری دکتر که داره میره باب چی هست یه عجیب و میهی قلوب و ناسه یه مجرایی که خدا در عالم برای انجام وظیفه بندگانش قرار داده ولی که علیت و سببیت مال کسه دیگه است به همین منوال انسان مثلا وقتی اسباب رو اثردار میدونه وقتی میخواد درس بخونه هی سعی میکنه درس بخونه با سواب بشه ولی اگه دونستش امر دست خداست درس رو با وظیفه میخونه اما قبل از درس چیکار میکنه دعا میکنه یعنی هی دعا میکنه خدایا من علم روزی کن درست رب بزنی علما و عملا درست رب نور قلبی به نور علم و فهم میره خدمت امامرضا علم طلب میکنه اون موقع دعاشو میکنه کارشو میکنه میدونه سبب اصلی کاری هم اونه بعد یه خدا از باب انجام وظیفه شما من شرعاً مؤدبم که این اسباب ظاهری رو رعایت کنم سر ساعتم اولین نفر میرم سر کلاس درس میشودم خوبم مطالعه میکنم خوبم مهمش وظیفه است ولی میدونم که این کارا موجب علم و دانش نمیشه پس در نوع تعاملی هم که انسان داره که اول به کی تکیه کنه بعد به کی و بعد چقدر تکیه بکنه فرق میکنه که بعد اون وقت مثلا اگه انسان واقعا برای علمش برای شفاش مثلا اینا به خدا تکیه کرد بعد سراغ اسباب رفت خیلی موقعی نتیجه هایی میگیره که اون افراد دیگه از این نتیجه هایی نمیگیرن یعنی واقعا اون مؤمنی که دعا میکنه با ثواب بشه از خدا میگیره از خدا میخواد درس شما با وظیفه بخونه، این یقینا رشد علمیش خیلی بیشتر از اون مؤمنی که فقط میره درس و تلاش میکنه پشت کار داره. خدا گاهی از سر خانه کرمش به اونم میده، نه به خاطر درسش، خدا کار خودش میکنه تو عالم رو حکمت دیگه. یا مثلا طبیبی که شفا رو از خدا میدونه، اعتقاد قلبیش نه، وظیفه ظاهرش که نسخه بنویسه میلویسه، به قول مردم میگن دست فلانی شفا داره. این دستش که شفا داره، یه بخشش مال چی هست؟ یه بخشش مال اون تکیه که این طبیب در قلبش به خدا داره، چون اول کار از خدا میبینه، بعد این من بحث وظیفه نسخه رو هم میلویسه. پس خلاصه عرائض توکل اولا یک صفت قلبیست، یعنی اعتقاد قلبی که در دل نشسته باشه به این که غیر خدا منشأ اثر نیست و همه اثرها از خداست. این مسئله قلبی است. ایجادش در قلب چند مرحله داشت؟ اول مسئله علمیش رو انسان بدونه، دوم تذکر بده، سوم بر طبقش رفتار کنه. رفتارش عرض کردیم که ترک اسباب مطلقا غلطه، تمسک به اسباب غلطه. راه صحیح این است که انسان اسباب رو که وظیفه شهریش بهش تمسک کنه، مادارش رو رها بکنه، درسته؟ و در همه حالا هم اثر را هم خدا ببینه. این یه مسئله بود. مسئله دیگه دارم توکل اصلاش نست که انسان رجا اشتم و زیاد نمیشه، همیشه به خدا امیدواره، از اسباب هم ناامید. مسئله سومی که مؤمن همیشه خوفش از خداست، از اسباب هم هیچ وقت خوفی نداره. مسئله چهارم که تو نحوه تعاملش همیشه در همه امور اول به خدا تکیه میکنه، بعد از اسباب رو با وظیفه انجام میده، نه که هر وقت دستش از اسباب کوتاه شد خاطر طرف خدا رو متعال رو الله صل علی نو اثر به روز بدون شما مثلا این مثلا شما ایجا مطمئن شد معمولا برنگرم به بحث جبر اختیار نامر دارتون خود اونا را اگر حسنه که این تو هم کتاب های کلام و حکمت را جواب دادن دیگه، یعنی از نظر قرآنی در اینکه خدا در خالقیتش توحید داره و در ربوبیتش توحید داره و در مؤثریتش توحید داره، از نظر قرآن روایت توی که نمیشه شک کرد. یعنی شما هر کار بکنید یه جایی تو آدم یه شریکی در یه گوشه یا برای خدا پیدا بکنید، این که دیگه هیچ جای قرآن روایت جا نمیشه. تو براهین عقلی هم باز هیچ چاره‌ای نداره، یعنی همه علل بالاخره چه باید برگرده به علل العلل و هر موجودی ممکنه الوجود آخری باید برگرده به سلسله علل. درسته؟ اونو نمیشه خرابش کرد. آدم باید بره دریافتش از جبر و اختیار و امر و نهی درست بکنه که اون با این هماهنگ بشه. ولی که متاسفانه بعضن چون جبر و اختیار رو نتونستن حلش بکنن، مجبور شدن واسه خدا شریک درست بکنن دیگه. درسته؟ یعنی مثلا میگن همه کارا دست خداست، تهش دیگه دست ماست، به خدا رب نداره. درسته؟ ما اینجا با این شیء شرک دیگه. یعنی چی؟ یعنی یه ممکنه وجودی تو عالم اتفاق میفته که یا بی علته یا یه علت رو علتش خداوند متعال نیست. درسته؟ و این از برهان امکان وجود راه فراری نداره دیگه. خب حالا باید اینا وقت در فروعات پیدا کنیم. وقت خواست خدا چند تا معنی داره، بعد وقت خطا حقیقتش چی هست؟ آیا واقعا ما تو عالم کار خطا داریم یا خطا نسبیه؟ درسته؟ ببینید با یک بیان خیلی ساده، البته مثلا ته اقیانوس نور هست، نورش خیلی ضعیفه، این نورش مال خورشیده یا نه؟ مال خورشیده دیگه. درسته؟ باید شما میگید پر ظلمته، ظلمت چه از خورشیده؟ میگه ظلمتش که نیست. درسته؟ نوره وقتی ضعیف میشه اسمش میشه چی؟ میشه ظلمت. درسته؟ خدا ما همیشه در مقابل سندیه و زرتشت ها میگیم دو تا خالق عالم نداره که خالق و نور، خالق چی؟ ظلمات. ظلمات وقتی تحلیل میکنید همش اموره چی هستن؟ امور عدمی هستن. خدا به تحکیل کنه خدا خالق نور و ظلمت هستن. میگیم خود ظلمت رو بیره خلق میکنه، یه وقت من کم خلق میکنه بسید میشه ظلمت. درسته؟ اگه آدم تونست تحلیل بکنه که خلاصه از شرع ما عدم و او عدمی همه بدی ها ریشه در نبودن ها داره، بعد وقت ته قضیه برمیگرده به اینکه اون مقدارش که هست و خداست، اون مقدارش که نیستش مالک که بالا مخلوقه. درسته؟ یعنی خدای نامتنایی انگاره هست که خورشید مدار اون بالا هست، یه آینه کوچولو این پایینی، آینه کوچیکی که کم نور میده، کم نور دادنش مالک که مال خودشه دیگه. درسته؟ ولی اون مقدار که خب ولی همون خودش هم وقتی خود خورشید درست کرده باشه با سلسلهش برمیگرده که به خدا. درسته؟ نمیخوام الان سلسله علم رو نفیش بکنیم، بس این سلسله استقلال ندارن، بالاخره همه‌شون آخرش برمیگرده به خدا. یعنی اون امور عدمی شما هم شروع کنید دیگه، میگین که الخیر کله به یدک و شر رو لیس الله تبارک و تعالی. درسته؟ شر رو به خدا برمیگرده، خیر رو به خدا چه برمیگرده.
ما اصلا
خب بله دیگه، در واقع شر و لیس علیه یعنی شر نیست، ولی میشه چیزی مخلوق باشه به خدا برمیگرده؟ این با هیچ جای قرآن جور در نمیاد که شما شر رو امر وجودی تلقی بکنید و میش از شر و لیس علیه. از شر و لیس علیه یعنی چی؟ یعنی تو عالم اگر شر بیام هست، شر رو در مقایسه و نسبت سنجی وجود میاد، ولی همشون تو ظرف خودشون. ما میگیم نابینایی شر، واقعا نابینایی شر؟ نه، نابینایی نسبت به شر، نسبت بنده بینایی دارم، درسته؟ یعنی در نسبت سنجی درسته تفاضل ها حقیقی ها، واقعا نابینا و بینا فرق میکنه، اما خدا به نابینا رو خلق کرده یا آدم خلق کرده نابینایی؟ نه، خدا فقط یه آدم خلق کرده. بعد چی شده؟ بهش چشم نداده؟ چشم ندادن که دیگه چیز نیستش که، خالق لازم نداره که، درسته؟ از اینکه خدا بهش چشم نداده اسمش میذارن چی؟ نابینا، درسته؟ لذا برخلاف زرتشتی‌ها که میگفتن یه خدایش آدم ها رو خلق میکنه، یه شیطونی هم هست نشیگاه میکنه کوری رو خلق میکنه. ما شو در جهان میگم کوری چیزی نیست، کوری نبودنه، نبودن هم خالق لازم نداره، گرچه ما این نبودنه رو اسمشو بذاریم کوری، بعد کوری میشه صفت، بعد میگیمش از صفات اینها صفت کوری است، بعد دنبال خالقش میگردیم. همه شروع رو آرام اینجوری هم چون اینجوری هستن در واقع شر رو لعیس علیه، ولی نمیشه که شری باشه و مخلوق باشه بعد خدا کلیت الله خالق و کل شی استثناء بکنه، میگه بله الله خالق و کل شی الا شروع، خدا زیر بار استثناء تو خالقیتش نمیره. در واقع اگر اشعر و لیس علیه گفتیم باید بگیم از مستثنا خارجه، استثناءش منقطع خلاصه، چون اصلا جزء کل شی نیستش دیگه. درسته؟
الله الله.